بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در تعارض مستقر که در واقع دو دلیل متعارض به لحاظ دلیل حجیت با یکدیگر تعارض پیدا می کنند، بحث اولی که مطرح بود این بود که ادله عمومی حجیت، مثلا ادله حجیت خبر واحد، چه اقتضایی در موارد تعارض دارد. گفتیم این بحث رو باید یک بار در مورد تعارض غیر مستوعب یعنی عام خاصم الوجه و یک بار در مورد تعارض مستوعب یعنی به تعبیر اصولی ها تعارض به نحو تباین انجام بدیم. البته توضیح دادیم که تعارض غیر مستوعب در واقع بحث مستقلی نداره، چون محل تعارض بر هم منطبقه، بنابراین به منزله تعارض مستوعبه. پس بریم در باب تعارض مستوعب بحث کنیم. در باب تعارض مستوعب گفتیم اولین بحث تنقیح موضوعه، به این معنا که آیا واقعا ما مواردی برای تعارض داریم یا نه. همیشه میشه بین ادله جمع کرد، از باب الجمع مهما امکن اولا من الطرح. گفتیم خب این قاعده دو جور تفسیر داره، یه تفسیر به تعبیر آقای صدر کلاسیک مدرسی که ما بیایم یه جزئی از مدلول هر کدام از متعارضین رو بگیریم به گونه‌ای که با هم دیگه تعارض نداشته باشن. مثلا در همون عبارتی که اوائل مکاسب آمده، ثمن العذره سحتون ولا بأس به بیع العذره، بگیم خب ثمن العذره سحتون، قدر متیقنش عذره غیر معکول اللحمه، پس مقصود اونه. لا بأس به بیع العذره، این قدر متیقنش عذره معکول اللحمه، پس مقصود اونه، دیگه تعارضی نخواهد بود. این جمعی که آقای صدر اینجا اشاره کرد جمعی است که جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه همون اول مکاسب مطرح کرده. خب آقای صدر اشکال کردن، اشکالی که به همه کردن بر شیخ، که این نوع جمع جمع جزافی و اعتباطی است، بی دلیل، نکته ای نداره. چون این که ما یه تیکه از این بگیریم یه تیکه از اون، هیچ ترجیحی نداره برای این که ما یکی از اینها رو بذاریم کنار و کلن یکی از اینها رو بگیریم، مرجحی وجود نداره. تفسیر دومی که ایشون مطرح کرد این بود که ما بیایم بر اساس جمع عرفی این کار رو انجام بدیم. اینو آمد در دو مورد تطبیق کرد، یکی همین روایات، مثلا همین عبارات، لا بأس به بیع العذره ثمن العذره سحتون، به این شکل گفت خب اینا یه دلالت وضعی دارند که مستفاد از اون اسم جنس کلمه عذره، یه دلالت اطلاقی دارن که دلالت میکنه بر تمام موارد و افراد عذره از باب اطلاق. خب تعارض بین دلالت وضعی هر کدام از اینها با دلالت اطلاقی دیگری است، و چون دلالت وضعی قوی تر هست از دلالت اطلاقی، پس اطلاق هر کدام به مدلول وضعی دیگری تقیید میشه، نتیجه همین میشود که فی الجمله یه عذره‌ای فروشش جایز نیست، ثمنش سخته، و یک عذره‌ای فروشش جایز است، ثمنش حلاله. به قدر متیقنش در اولی عذره غیر معکول اللحمه و در دومی عذره معکول اللحم. مورد دومی که آقای صدر اشاره کرد این بود که فرض کنید یک امری وارد شده که ظاهر در وجوبه، مثل افعل کذا به قول خدا آقای صدر بنابر تقریر آقای حائری، یعنی مثالی واقعی نزده آقای صدر، و بعد یه ترخیصی وارد شده که ظاهرش اباحه بالمعنی الاخصه، دیروز عرض کردیم اباحه بالمعنی الاخص با وجوب تعارض داره، چون اباحه بالمعنی الاخص نفی لزومه، در حالی که وجوب لزوم فعله. بله اباحه بالمعنی الاعم اشکالی نداره، اون منافاتی با وجوب نداره، چون چیزی که واجبه حرام نیست. اباحه بالمعنی الاعم یعنی این. اینجا ما بیاییم بگیم آقا این امر که ظاهره در وجوبه اینو حمل میکنیم بر استحباب. به چه دلیل؟ بگیم خب یه دلالت ظهوری داریم، یه دلالت صریح، یعنی یه ظهور داریم یه نص. هر کدوم اینها ظهورشون رو به نص دیگری در واقع تغییر میدیم. امر ظهور داره در وجوب، نص در رجحانه. ترخیص ظهور داره در اباحه بالمعنی الاخص، نص در نفی الزامه. خب از هر کدوم دست برمیداریم از ظهورش به نسبت به صراحت اون یکی، نتیجه میشه استحباب. آقای صدر فرمودن این وجه تمام نیست. چرا؟ فرمودن این که یک دلیلی قرینه باشه بر دلیل دیگر وقتی امکانش هست که تعین در قرینیت داشته باشه، اما اگر نه بنابر یه احتمال قرینه هست، بنابر یه احتمال قرینه نیست. این از نظر عرفی قرینه محسوب نمیشه. وقتی قرینه است که از نظر عرفی قرینه باشه، یعنی احتمال دیگه ای نباشه، اما اگر احتمال دیگه بود نه. بعد برای توضیح این مسئله آقای صدر میان اینطور میفرمان، میفرمان یه دلیلی که ما داریم که بین دو معنا تردد داره، بنابر یه معنا معارضه، بنابر یه معنا قرین است. مثل همین داستان که اگر اباحه بالمعنی الاخص باشه تعارض داره، اگه نباشه قرینیت داره که مقصود از اون وجوب استحباب، از اون امر استحباب. میفرمان چنین دلیلی که متردد مفادش بین دو تا معنا که یکیشون بنابر یکی متعارضن بنابر دیگری قرینه هست و جمع عرفی دارن، تعارض ندارن، یعنی تعارض مستقر ندارن، سه حالت ممکنه. یه وقت از این دلیل ظهور داره در همون معنایی که صلاحیت قرینیت داره. نقطه مقابل وقتی است که این دلیل ظهور داره در اون معنایی که بنابر اون معنا معارضند. حالت سوم اینه که در هیچ کدام ظهور نداره، مجمله، مردد بین این دو معناست. آقای صدر می‌فرمان در فرض اول، یعنی اونجایی که ظهور داره در معنایی که اون معنا صالح برای قرینیته، خب اینجا اگر واقعا ظهور داره در این معنا و با این معنا این قرینه هست، خب عکس به همین خواهد شد، قطعا این قرینه میشه بر علیه اون دلیل دیگه، جمع عرفی بسته میشه. بعد یه مثالی رو میفرمان لعل شاید از این قبیل باشه. میفرمان خب ما روایت داریم که لا تسلف الحمام، حالا مضمونش اینه که تو حمام نماز نخونید. از اون طرف روایاتی داریم که میگه لا بأس بالصلاة فی الحمام، اشکال نداره تو حمام نماز خوندن. خب این لا بأس بالصلاة فی الحمام، هرچند که احتمال میدیم مثلا ترخیص بالمعنى الاعم بالمعنى الاخص باشه، اباحه بالمعنى الاخص باشه، که اگه اینطوری باشه خب منافات پیدا میکنه با لا تصل فی الحمام، اما ظهورش در این نیست، ظهورش در اباحه بالمعنى الاعم. خب اگر ظهورش در اینه، پس اون لا تصل فی الحمامو که ظهور داره در حرمت، این قرینه میشه که کراهته. همین که مشهور فتواشون همینه که نماز خوندن تو حمام مکروهه. قوای صدر میگه این میتونه از مصادیق این مورد باشه. احتمال دوم این است که این معنایی که گفتیم یه دلیلی داریم که متردد بین دو معناست که بنابرای معنا قرینه هست، بنابرای معنا معارض، این دلیل ما ظهور داشته باشه در همون معنای معارض. خب اگر این دلیل ظهور داره در معنای معارض، در این صورت دیگه بینشون تعارض برقرار میشه و اینجا دیگه نمیشه یکی قرینه بر دیگری باشه، چون ظهوری در کار نیست، بلکه ظهور در خلافشه. ایشون میفرمان از قبیل اون مواردی که ابتدا اشاره کردیم، ایشون میگه لا بأس به بیع العذره و ثمن العذره سحتون، این ظهور نداره در این که مثلا ثمن العذره سحتون ظهور داشته باشه در عذره غیر معقول الله که بگیم قرینه است، تقیید داره میکنه لا بأس به بیع العذره رو، یا لا بأس به بیع العذره ظهور داشته باشه در عذره معقول الله که بگیم این داره ثمن العذره سحتون رو تقلید میکنه، هیچ کدوم ظهور ندارن. چون ظهور ندارند در یکی از این دو معنایی که قرینه هست، یعنی در واقع ظهور دارن در اون معنایی که با هم معارضن، اون داره میگه فروش عذره ممنوعه، این داره میگه فروش عذره جایزه، این دو تا با هم تعارض دارن، این دو تا با هم تعارض دارن، قرینیتی در کار نیست. البته ایشون معتقد اون مثال دوم هم که امر ظهور داشته باشه در وجوب و یک دلیلی بیاد ظاهره در اباحه بالمعنى الاخص نه اباحه بالمعنى العام، میگه اونجا هم همینطوره، میگه اونجا هم در واقع هیچ کدام ظهور در قرینه دیگری بودن ندارن تا بشه جمع عرفی کرد. شون میگه جمع عرفی بین دو تا دلیل منفصل به ملاک قرینیته، و قرینیت هم فرع اینه که مفاد تعین داشته باشه از نظر عرفی، یعنی عرف بگه این ظهور داره در مثلا عذره غیر معقول الله، یا بگه این ظهور داره در عذره معقول الله، یا بگه این ظهور داره در اباحه بالمعنى العام. اما اگه چنین ظهوری عرف نمیفهمه و معنا مردد بین دو معناست و ظهوری بلکه در تعارض داره نه در عرض کنم خدمت شما قرینیت، خب اینجا معنا نداره جمع عرفی. بعدیشون میگه بله اگر دو دلیل در جایی که، حالا یه مثال دیگه میشون میزنه، میگه اگر دو تا عبارت داریم که مردد بین مطلق و مقیدن، از باب این که مقدمات حکمت تمام نشده که ظهور در اطلاق داشته باشه و این دوتا به هم چسبیدن، در این صورت اینا هیچ کدومشون نمیتونن قرینه بر اون یکی باشن، چون فرض اینه که نه این ظهور در اطلاق داره نه اون ظهور در تقیید، هر دو مجملند. میگه اینجا چون متصلند و در موارد اتصال اگر قرینه وجود داشته باشه ظهور رو از بین میبره، اینجا چون ظهوری ندارن در اطلاق و تقیید، بنابراین مقید یک دیگر، یکی مقید دیگری نیست. بله میگه اگه منفصل باشن دوتا که هر دوشون مجملند، در این صورت به قدر متیقنشون میتونیم تمسک بکنیم و بلکه میتونیم به اطلاقشون تمسک کنیم، چون اونجا ظهور پیدا میشه. ما فرق قرائن منفصل و متصل رو قبلا گفتیم، گفتیم در قرائن متصل ظهور از بین میره، یعنی وقتی میگه اکرم کل عالم الا الفساق منهم، این اصلا ظهوری در عالمان فاسق نداره. اما وقتی میگه اکرم کل عالم، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، اون اکرم کل عالم ظهور داره در عالمان فاسق اما حجت نیست. در ادله منفصل ظهور منعقد میشه اما حجیت از بین میره وقتی جمع وجود داره، در ادله متصل اصلا ظهور منعقد نمیشه. حالا آیه صد میگه اگر اینا مجمل باشن و منفصل باشن، در این صورت ظهور منعقد میشه و چون مجملن هیچ کدوم نمیتونن حجیت دیگری رو از بین ببرن، چون که ما که علم به اصطلاح تعارض نداریم، ممکنه مطلق و مقید باشه ما نمیدونیم. بله، احتمال سوم این بود که این دلیلی که مردد بین دو حالت، بین دو معنا که بنابر یه معنا معارضه بنابر یه معنا قرینه، این دلیل مجمل باشه. معلوم نیست ظهور داره در قرینیت، که اگر ظهور در قرینیت داشت قرینه میشد، جمع عرفی بود، یا ظهور داره در تعارض، که اگر ظهور در تعارض داشت معارض میشد. این مردده، مجمله، معلوم نیست کدومشه. خب اینجا ایشون میفرمان خب جمع عرفی نمیشه کرد چون ظهوری در کار نیست، برابری نمیتونه قرینه باشه. بعد میگه خب ممکنه با کمک یک قواعد عقلی، نه از طریق جمع عرفی، ما برسیم به همون نتیجه‌ای که میخوایم با جمع عرفی بهش برسیم و مفاد رو یه جوری تعیین مدلول بکنیم که تعارض از بین بره. مثالی که ایشون برای این میزنه یه مثال معروف فقهیه که توی روایات مربوط به کر هست. خب برای کر معیارهایی گفته شده، بعضی از این معیارها معیارهای حجمیه، البته حالا از نظر فقهای ما، که مثلا فرض کنید گفته سه وجب در سه وجب در سه وجب کره، بله روایاتی هم داریم که غیر از این میگه سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم. یه سری روایاتی هست که البته فقهای ما فکر میکردن که این معیار وزنیه، ولی اینم معیار وزنی نیست، اینم معیار حجمیه، ولی فقهای ما فکر میکردن که این معیار وزنیه. یه روایت داریم میگه که کور 1200 رتله، یه روایت دیگه داریم میگه کور 600 رتله. خب این دو تا روایت با هم تعارض دارن، 600 رتل نصف 1200 رتل. فقش اینجا گفتن فقهای ما که آقا اونی که میگه 1200 رتل مقصودش رتل عراقیه، اونی که میگه 600 رتل مقصودش رتل مکیه که دو برابر رتل عراقیه، اصلا تعارض ندارن. اون میگه 1200 رتل عراقی 600 رتل مکی، 600 رتل مکی مساویست با 1200 رتل عراقی. خب آی صد میگه ببینید کلمه رتل که ظهور در مکی یا عراقی که نداره، و چجوری اینا به این جمع برسیم؟ اون میگه 1200 رتل، اون میگه 600 رتل، چطوری ما برسیم به این که بگیم اون 1200 رتل عراقیه، این 600 تا رتل مکیه؟ ایشون میگه ببینید، خب ادله حجیت داره میگه هر دو روایت حجته، اون روایت میگه 600 رتل، آقای صد میگه که اگر 600 رتل باشه، این 600 رتل نمیتونه بیش از 600 رتل مکی باشه، بیش از این نمیتونه باشه، چون یا رتل عراقیه یا رتل مکی، و رتل مکی دو برابر رتل عراقیه. پس اگه 600 رتل دیگه بیش از 600 رتل مکی نیست. اونم که گفته 1200 رتل، اون رتل نمیتونه کمتر از 1200 رتل عراقی باشه، اگه 1200 رتل مکی باشه که خیلی دو برابر این میشه. پس کمترین مقداری که این کر هست 1200 رتل عربیه، بیشترین مقداری که هست 600 رتل مکیه، نه دیگه از این کمتره نه از اون بیشتر. بعد آقای صد میگه خب حالا از این طریق ما میتونیم به این نتیجه برسیم که خب پس اون 600 تا رتل رتل مکیه، این 1200 رتل رتل عراقیه. حالا که کر به تعبیر ایشون بیش از 600 رتل مکی نیست، کمتر از 1200 رتل عراقی نیست، پس مثلا این رتل مکیه اون رتل عراقی. بعد یه نتیجه میگیره، من توی این بحث ها حالا اینجا عرض میکنم مراجعه نمی کردم به تقریر آقای حائری، چون همونطوری که ابتدای این بحث ها اشاره کردم، این جلد هفتم تقریر آقای هاشمی شاهرودی خدا رحمتشون کنه، اولین جلد تقریر درس آقای صدر بود که توسط ایشون چاپ شد، در همون عراق هم چاپ شد، قبل از اینکه اصلا آقای هاشمی به اصطلاح به ایران فرستاده بشه. و همونطوری که باز قبلا عرض کردم، ظاهر این جلد هفتم که جداگانه اصلا چاپ شد، اول به عنوان یه جلد مستقل چاپ شد، با توجه به ادبیات این جلد هفتم در مقایسه با ادبیات شش جلد دیگه، ظاهرش اینه که اینجا بیش از این که قلم آقای هاشمی باشه، قلم آقای صدره. به همین دلیل ادبیات جلد هفتم با ادبیات شش جلد اول فرق داره. ولی بعضی جاهای، برای همینم من به تقریر آقای حائری مراجعه نمی کردم، چون خب به نظرم این بود که خب این زیر نظر آقای صدر، اصلا با قلم ظاهرن آقای صدر خیلی جاهاشو ایشون دست برده، بنابراین مثلا این دقیق درست. ولی بعضی جاها از جمله همین بحث، عبارتهایی که اینجا هست یک ابهاماتی داره که اگر به تقریر آقای حائری مراجعه بشه بخشی از این ابهاما رفع میشه. برای همین من حالا توی این اسلایدا تقریر آقای حائری هم آوردم، حالا تو نمیخوام اونا رو بگم، تقریبا همین هست، ولی یک نکته های ظریف داره، من لابلای بحث بدون اینکه به اون اشاره کنم گفتم بعضیاشو. و تقریر آقای حائری در این مجموعه نرم افزار اصول که نور منتشر کرده، مؤسسه کامپیوتری نور، اون تقریر آقای حائری تو این ناقصه، فقط به اصطلاح جلد دوم کفایه هست، از اول مباحث قطعه. ولی در اون چیزی که ما منتشر کردیم در مؤسسه شهید صدر، که یک نرم افزاری ما منتشر کردیم اختصاص داره به آثار شهید صدر دیگه، آثار کسان دیگه توش نیست، توی اون نرم افزار تقریر آقای حائری کامله، هم جلد اول هست هم جلد دوم، همه مباحث آقای حائری هست، اما این در این تقریر اصول ناقصه. بگذاریم. به هر حال بعضی از این بحثا توی جلد دومه، یعنی همین تو بحث تعادل و تراجیه، این توی اون نرم افزار اصول هم پیدا میشه، ولی بعضیاش توی مباحث الفاظ تو نرم افزار اصول پیدا نمیشه. بعد آیه صدر میفرمان حالا این که من گفتم نتیجهش این میشه، میگه ببینید ادعا اول این بود که آقا الجمع مهما امکن اولا من الطرح، گفتم این قاعده مورد علاقه طلبه هاست دیگه. آقای صدر میگه نه، نمیشه با این قاعده ما هر جایی که به دو تا روایت متعارض میرسیم بگیم ما جمع میبندیم، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، میگه نمیشه. چرا؟ حاصل بحث ایشون اینه، میگه وقتی جمع عرفی میشه بس که این واقعا قرینه بر اون باشه و این در صورتی است که این یه ظهوری داشته باشه در قرینیت، اگر ظهور در قرینیت نداره این قابل جمع عرفی نیست. بعد میگه حالا این موردم که گفت رتل عراقی و رتل مکی، میگه این از طریق یک نوع در واقع محاسبه عقلی ما به این نتیجه رسیدیم، نه ظهور لفظی. بعد میگه خب حالا یه جاهایی هست که این قاعده‌ای که ما گفتیم که نمیشود جمع عرفی بست در جایی که ظهور در قرینیت نداره، میگه گاهی مواردی میشه این یک استثناء خورده. میگه البته نباز به این معنا که اینجا جمع عرفی میشه بستا، نه نه، بازم جمع عرفی ممکن نیست، چون فرض اینه که ظهور در قرینیت وجود نداره، بلکه از این باب که ما علم وجدانی پیدا میکنیم در بعضی موارد به ثبوت اطلاق، اون جاهایی که علم وجدانی پیدا میکنیم مثلا به ثبوت اطلاق، اون وقت خب میدونیم که اطلاقی در کار نیست، پس باید اخذ به قدر متیقن کنیم، اون جاها یک همچین حالتی پیدا میشه که دو دلیل متعارض از حالت تعارض خارج میشن. اما نه با جمع عرفی ها بازم تاکید میکنیم، بلکه از باب اینکه ما یقین داریم اینجا اطلاق منعقد نشده. باز دوباره برمیگرده به این، برای مثال به همون ثمن العذره سحتون و لا بأس به بیع العذره، میگه مثلا اگر اینا هر دو قطعی و سند باشن، یعنی چی؟ یعنی من خودم مثلا از امام صادق شنیدم که امام صادق فرمود ثمن العذره سحتون، خود منم از امام صادق شنیدم که لا بأس به بیع العذره. دوم، میدانم که هیچ کدومشون تقیه‌ای نیست، اینم میدونم. خب دو تا کلام امام فرموده، من هر دو رو از امام شنیدم، پس یقینیه صدورش، میدونم هم تقیه نیست، یعنی جهتش هم یقینیه. خب اینجا قطعا امام از این دوتا اطلاق اراده نکرده، چون امام که دوتا حرف متعارض نمیزنه، یه آدم معمولی دوتا حرف اینطوری نمیزنه که بگه این حلاله همون هم بگه حرامه، که نمیگه، که حالا چه امام معصوم که نمیگه. پس معلوم میشه اون که گفته لا بأس به بیع العذره مطلق عذره مورد نظرش نیست، ثمن العذره سحتون هم مقصودش مطلق عذره نیست. حالا که تو هیچ کدوم اطلاق وجود نداره، در هر دو مراجعه میکنیم به قدر متیقن. قدر متیقن ثمن العذره سحتون میشه عذره غیر معکول الله، قدر متیقن عذره لا بأس به بیع العذره میشه عذره معکول الله. اینجا میگه ایشون با اینکه جمع عرفی نیست تعارض از بین میره. بعد میگه ملحق میشه به این یه مورد دیگری، این مورد نیاز داره به یه توضیحی، چون راجع به انقلاب نسبتیشون اینجا صحبت البته بحث نکرده، ولی چون اسمشو برده من مجبورم توضیح بدم. این توضیح بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.